حداقل 10 نمونه آوردیم از نمونه هایی که پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین برای زمان و مکان در حکم نقش قائل بودند. از اول تا کنون گفتیم، باز هم میگوییم، یعنی بر این باور بودند که اذا تغییر الموضوع تغییر الحکم، اگر موضوع تغییر کرد حکم هم تغییر پیدا می کند. نه آن که با حفظ موضوع حکم تغییر پیدا کند، این مخالف نصوص صریح است که حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حالا شبهاتی در این عرصه مطرح است، پاسخ به شبهات بدیم و بعد هم نقش زمان و مکان در فتاوا هست، به خصوص فتاوای امام رضوان الله تعالی علیه. اما شبهات، اولین شبهه آن است که پذیرش این مبنا به معنای نپذیرفتن جاودانگی دینه، به معنای نپذیرفتن جاودانگی احکام هست. میگید نقش زمان و مکان، یک حکمی امروز هست فردا نیست، بنابراین این حلال و محمدن و حرام و محمدن که خوندیم زیر سوال رفت. پس پذیرش این حکم به معنای زیر سوال رفتن جاودانگی دین هست. فکر کنم تا الان ما تونسته باشیم به صراحت این شبهه را پاسخ گفته باشیم. چگونه پاسخ میدیم؟ بلندتر بفرم. عجیبه، این همه ما حرف زدیم، ایشون یه پاسخ دیگر میدهند. چی؟ بلندتر بفرم. اینطوری ظاهرن باید جواب داد. جواب این است که احکام ثابت است و لا یتغیر الى یوم القیامه. آنچه که یتغیر موضوعات الاحکامه، موضوعات تغییر پیدا میکنه. خب معلومه که وقتی موضوعات تغییر پیدا کرد حکمم باید تغییر کنه. اگر شراب سرکه شد، شراب شد سرکه، هیچ فقیهی گفته که این سرکه خوردنش حرامه؟ ابدا، چون اونی که حرام است خوردن شرابه، خوردن خمره. این دیگه خمر نیست، سرکه است. یا اگر استحاله شد، سگ تبدیل به نمک شد، اولین چیزی که در رساله ها فقها ها می نویسند میگن یکی از مطهرات، بله، استحاله هست. پس آنچه در نقش زمان و مکان گفته می شود، این باعث جاودانه نشدن دین نیست، بلکه تحکیم می کند جاودانگی دین رو، تحکیم می کند این مطلب رو که در هر شرایط دین جاودانه بماند. دینی جاودانه می ماند که پاسخگو باشه. وقتی موضوعی عوض شد، قهرن باید حکمش هم عوض بشه، و این امر کاملا عقلایی است. عزیزمون، احکام اولیه و احکام ثانویه را مطرح کردند. لازم دیدم ورود در این بحث هم داشته باشم که بحث نقش زمان و مکان با تفسیری که گفتیم در اجتهاد، تفاوتش با احکام اولیه و ثانویه چیست؟ یک، تفاوتش با احکام حکومتی چیست؟ دو، اینها دو موضوع اند یا یک موضوع اند؟ پاسخ این است، یقینا دو موضوع هست. احکام اولیه و احکام ثانویه هر دو حکمند، هر دو حکمند، موضوع نیستند. شارع مقدس دو حکم دارد، حکم اول حکم حرمت میته است، ولی همین میته اگر انسان مضطر به او شد، اینجا موضوع تغییر نکرده، همون میته است. دو حکم داده شده، مال شرایط عادی و شرایط اضطراری. این احکام ثانویه هم از احکام دینه، یعنی دین شرایط رو در نظر گرفته. شرایط عادی یه حکم داره، شرایط اضطراری یه حکم داره، و احکام ثانویه یکیش اضطراره، یکیش لا ضرره، یکیش لا حرجه. هر دو حکم موضوع نیست، حکم است در شرایط مختلف. پس بحث احکام اولیه و احکام ثانویه متفاوت است با نقش زمان و مکان در اجتهاد. نیز احکام ولایی، احکام ولایی آیا از احکام ثانویه است یا از احکام اولیه؟ به فضل خدا در ادامه این مباحث مطرح خواهیم کرد این بحث رو که از احکام اولیه است احکام ولایی، از احکام ثانویه نیست. کما علیه الامام رضوان الله تعالی علیه. اونجا که پای احکام ولایی هست، ستون فقرات زمان و مکان نیست، ستون فقرات حکم ولایته. چه بسا حکم ولایی یه چیزی هم جز و احکام اولیه بماند اما مصالحی رو لحاظ کنه و جلوشو بگیره. عرض میکنم که در زمان قاجار، حکومت قاجار، ابو طالب یزدی استفراغ کرد نزدیک خانه خدا، حالش خوب نبود. سعودی ها گفتند که قصد اهانت به خانه خدا را داشتی و گردن زدند این زائر بیت الله الحرام را. مرحوم آیت الله العظما استب الحسن اصفهانی حج را تحریم کرد، گفت که سال آینده کسی حج نره. خب حج تغییر کرده، موضوع تغییر کرده، نه حج. اما شرایطی پیش آمده که کلیدش رو شارع دست ولی فقیه قرار داده. پس بحث احکام ولایی بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد نیست، بلکه نقش مصالح و مفاسد است، که البته جوابم داد. سرانجام شاه سعودی عذرخواهی کرد از ایران و با این عذرخواهی مرجع المسلمین فرمود خوب حالا برید حج. بنابراین ما هر گونه دوگانگی حکم را نباید ببریم تو وادی نقش زمان و مکان. در احکام ولایی تصمیم والی، که ما والی را ولی فقیه می دانیم، تصمیم والی حکم الله است. ایشون می‌فرمایند شرایط زمان و مکان موضوع را تغییر نداده عزیز من، موضوع حجه، اما شرایط زمان و مکان اقتضا کرده آنچنان که اگر خود پیغمبر اکرم می بود، مرحوم امام می گوید که فبل جمله فکل مال نبی و امام من جهت ولایت علی الناس فهو للفقیه من بعدهم. عرض میکنم که بله، ایشان میفرمایند شرایط زمان و مکان ظرف مصالح و مفاسده. ما فقط ظرف بودن رو ملاک نقش زمان و مکان قرار نمیدیم، موضوع رو باید تغییر بده. اگر زمان و مکان موضوع رو تغییر داد، مثال هایی رو که زدیم مدام در نظر داشته باشید، خون یک زمانی منفعت محلله مقصوده اغلایی نداشت، موضوعش تغییر کرد، پیدا کرد منفعت محلله، حلال شد. شطرنج فی زمان موضوع حرمت بود چون آلت قمار بود. اگر الان آلت قمار بودنش فرق کنه، موضوع رو عوض کنه، پس هر نقش زمان و مکانی رو ما مبنای استنباط قرار نمیدیم. اون نقش زمان و مکانی که مؤثر باشه در تغییر الموضوع، مؤثر باشد در تغییر الحکم، تغییر الموضوع، حکم تغییر میکنه. عرض میکنم که این بحث ما نیست، این بحث ولایت فقیهه. ما در بحث ولایت فقیه که یک سال بحث کردیم و کتابم شده، گفتیم نمیتوانند فقط ولی حاکم میتواند، چون اگر قرار باشه همه حکم صادر کنن هر جو مرج لازم میاد. یکی میگوید رابطه با فلان کشور آری، یکی میگه نه، یکی میگه انرژی هسته‌ای از نان شب برای ما لازم تره، به خاطر این که انرژی های فسیلی دیگه داره از بین میره، داره تموم میشه، نفت تموم میشه، عرض میکنم گاز تموم میشه، برای اینکه مردم خونه هاش و زندگیشون تاریک نشه باید بریم سراغ انرژی هسته‌ای که ماندگاره. یک فقیه دیگرم میگه چو فردا شود فکر فردا کنیم. چه دلیلی داره که خودمون رو به درد سر بیندازیم و هر جمرج از خطوط قرمز دینه؟ در روایت هست شیر درنده به جانتون بیفته بهتر از این است که کشورتون هرج و مرج بشه. خب فعلاهازا عناوین متفاوت است. عنوان حکم حکومتی، عنوان حکم ثانوی، عنوان زمان و مکان و نقشش در استنباط. خب این یک شبهه که اگر ما بپذیریم این اصل رو، جاودانگی دین زیر سوال میره. ما به همون اندازه که به نقش زمان و مکان معتقدیم، به همان اندازه بر جاودانگی دین تأکید داریم. کسانی با حرفاشون این جاودانگی رو زیر سوال میبرند و این بازی با دینه. بگیم حکم شلاق حکم زمان پیامبر بوده، که الان معنا نداره. حکم شلاق از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما ما تجلده، این تصریح قرآنه. ما تجلده یعنی صد تا زیانه. میگه مگه حیوانند مردم رو میگید بزنیدشون؟ ببینید این معناش اینه که ما تجلده اختصاص به زمان پیغمبر داشته. این ما تجلده فی زمان ناهازا نیست. این بازی با حکم خداست. رجم رو چون هو میکنند غربی ها و غرب زده ها، حکمش رو کلن زیر سوال میبرند و میگویند نباید اجرا بشه. خیلی از احکام قطعی دین رو اونها زیر سوال میبرن. ما باید عقب نشینی کنیم. میگن چرا تو قرآن نیامده؟ مگر همه احکامی که داریم بیش از 10,000 فرع تو قرآن آمده؟ نماز صبح 2 رکعته تو قرآن آمده؟ نماز مغرب 3 رکعته تو قرآن آمده؟ نماز ظهر و عصر و عشا 4 رکعته تو قرآن آمده؟ مثل شبهه‌ای که بعض الناس مطرح می‌کردند، اسم امیرالمؤمنین تو قرآن نیامده. میگیم بابا بیش از 300 آیه قرآن شأن نزولش علی است، لازم است اسم مولا بیاد. سلمنا نیامده باشه. مگر هر حکمی که میخواییم بپذیریم باید در قرآن آمده باشه. بسیاری از احکام قطعی است و در قرآن نیست. این است راز و رمز آن که پیغمبر اکرم میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. اطرتم عدل قرآنند. عرض می کنم محضرتون این شبهه اول و پاسخ شبهه اول. ما بر جاودانگی دین تأکید داریم و معتقدیم احکامی که پیامبر آورده، اونی که مقطعی بوده که خوب مقطعی بوده، ولی احکام ابدی پیامبر قابل تغییر نیست. در بحث خمس هم بر این نکته تأکید داریم. اون 9 مورد قطعا خمس داره. صحبت اینه بیش از اون نه، معذرت میخوام، زکات داره، بیش از اون نه موردم زکات داره یا نداره، اونجا نقش زمان و مکان رو مطرح میکنه. ولی اون نه موردی که عبارت است از نقدین انعام سلاس غلات اربع، اون قابل تغییر نیست. به هر حال اوصیکم و اوصی نفسی مرات ایاکم، و این که از فقه سنتی به خاطر جو، به خاطر موج عقب نشینی کنیم. انقلاب ما برای اسلام بوده، برای دین بوده، محکم پای دین باید بیستیم، مقاومت کنیم، و البته با اجتهاد صاحب جواهری، با اجتهاد سنتی، و معتقدیم با همین اجتهاد سنتی میتوان دنیا رو اداره کرد، با اجتهادی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. خب وارد شبهه دوم میشم. شبهه دوم این است که یکی از مبانی اهل سنت مصالح مرسله است. این نقش زمان و مکانی که شما میگویید همون مصالح مرسله نیست. نقش زمان و مکان همان است در حقیقت، که ما خطمون رو از مصالح مرسله جدا می‌دانیم. تفاوت این نظر با مصالح مرسله چیست؟ اینو در الاصول العامه للفقه المقارن مرحوم آسان محمد تقی حکیم مطرح کرده. مصالح مرسله رو مطالعه کنید ببینیم اصل مصالح مرسله در نگاه اونها چیست و تفاوتش با نقش زمان و مکان چه می باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.